برای بزرگترها زنده خواهد کرد. جک لندن در رمان دیگر خود سپید دندان داستان سگ گرگی را حکایت می کند که از میان گرگان به جهان انسان ها وارد می شود. این دو رمان را رمان های سگی جک لندن خواندند. آبای وحش با ترجمه محسن سلیمانی به پارسی ترجمه شده است. کتاب خوب معلم زندگی خوب است. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه بربالی اندیشه مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه پرتو از آفتاب آماده پخش است. میشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
یه مسئله احیای واحدهای تولیدی است. اون کسانی که سررشته کار رو دارن و مسائل اقتصاد واقعی را، اقتصاد عملی رو درک میکنن، همه متفقن برای اینکه تولید کلید پیشرفت اقتصادی کشوره. به تولید برسید، احیا کنید واحدهای تولیدی رو. حالا البته اشاره شد به اینکه برق بعضی از کارخانه‌ها قطع میشه. یه جایی هستش که یه اضطراری وجود داره، لیکن اونجایی که اضطراری وجود نداره مسئله تولید رو باید جدی گرفت. این توصیه اول منه. تأمین به موقع کالاهای اساسی کشور، مسائل کشوره که مسئول مربوطه گزارش کرده به ما. حالا چرا به ما گزارش کرده من نمیدونم، که فلان جنسی که جزو کالاهای اساسی مهمه بایستی مثلا در به قدر این مدت باشه، به قدر ثلث این مدته. این خطره، من نمیخوام اسم مدت‌ها رو بیارم. باید ما به موقع کالاهای اساسی رو تأمین کنیم. میزان ذخایر کالاها نسبت به نصاب مورد نیاز باید همیشه ملاحظه بشه. مخاطرات محتملی وجود داره. ما همیشه همه مخاطرات رو نمیتوانیم پیش بینی کنیم. یه وقتی مشکلی پیش میاد، کاری که الان میشه، جنسی که الان میشه وارد کرد، ممکنه در یک برهه زمانی دیگه نشه وارد کرد. باید این فکر را کرد، این مخاطرات رو باید در نظر گرفت. بنابراین وجود کالاهای اساسی در کشور باید کاملا اطمینان بخش باشه. اگر به موقع کالاهای اساسی در کشور وجود داشته باشه، این اثر مستقیم در سفره مردم داره. اثر مستقیم داره، یعنی گرانی های عارضی و دل بخواهی در بازار دیگه وجود نخواهد داشت و امنیت غذایی تهدید نخواهد شد.
همراهان گرامی، همکارانم تکرار کار بلد را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
کار بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. کار براشون نشد نداره. هر چیز پیچیده‌ای ساده میشه. از کوه تری از کاه میسازن و کاری میکنن کارستان. عقل فکرهای خوب و ایده های برتر و نقشه های کارسازند. مرد میدان کارند. مرد تلاش های بیوقفه و توکل های بسیار. اینجور آدم ها نشونیشون هم ساده است. همین حوالی. همین نزدیکیان. درود به همه شما دوستان عزیزم، خوشحالیم از اینکه در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز میخوایم بریم به سراغ مهمان برنامه‌مون، اما قبلش تکونم بد نیست که خلاصه ای از زندگی مهمان برنامه امروز رو برای شما عزیزان ارائه بکنم و تا حدودی شما رو با فضای گفتگوی برنامه هم آشنا بکنیم.
ایشون مدیر عامل یکی از شرکت‌های تولید، تأمین و توزیع مواد شیمیایی هستند، مدرس دانشگاه، فعال حوزه کسب و کار بانوان، دبیر انجمن بانوان کارآفرین. البته در مورد تحصیلات ایشون بایستی بگیم که ایشون دکترای اقتصاد توسعه دارن از دانشگاه تهران و مقاطع قبلی رو هم در مقطع لیسانس و هم فوق لیسانس در رشته‌های تحصیل کردن. در مقطع لیسانس رشته فیزیک اتمی رو در دانشگاه اصفهان گذراندند و البته مقطع فوق لیسانس و یعنی کارشناسی ارشد رو هم در همین حوزه اقتصاد توسعه در تهران. حالا راجع به مجموعه فعالیت‌های ایشون بیشتر صحبت می‌کنیم. امیدواریم که همراه ما باشید. مهمان ما سرکار خانم دکتر زهرا رهایی هستند. خانم دکتر رهایی، سلام به شما، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و سپاسگزارم از دعوتتون.
درود به شما، خیلی متشکرم، ممنون که همراه این برنامه شدید. امیدوارم که بتونیم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم با توجه به اینکه حوزه کار شما و فعالیتی که دارید انجام میدید به عنوان یک بانوی کارآفرین میتونه برای خیلی ها الهام بخش باشه، که امیدواریم به هر حال گفتگوی خوبی هم از آب در بیاد. خب از خودتون برای ما بیشتر بگید. من یه اشاره‌ای داشتم به رزومه و مجموعه فعالیت‌هایی که از گذشته تا به امروز داشتید، یه خورده خودتون رو برای مخاطبان معرفی بکنید، یه توضیح بیشتر از حوزه کارتون و بعدش انشالله با پرسش‌های خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب اگه من خیلی راحت بخوام خودم رو معرفی کنم، یه بیقرار ذاتی اینجوری حساب کنید، به خاطر اینکه سعی کردم همیشه تو قالب ها نگنجم، به همین دلیل دائما خودم رو وارد چالش کردم و کسب و کار آخرین چالشی بود که در واقع انتخاب کردم. و ابتدا در واقع مجموعه ما به دلیل تجربه‌ای که من تو زمینه بازرگانی و مشاوره داشتم به هلدینگ‌های بزرگ بازرگانی شیمیایی، با واردات شروع کردیم، ولی 6 ماه نشد که صادرات رو هم اضافه کردیم و بعد با توجه به نیاز بازار به سمت تولید سوق داده شدیم، با توجه به مشکلاتی که در واقع مشتریان ما داشتن بابت تامین مواد اولیه و مشکلات ارز به خصوص، و وارد فاز تولید شدیم و در حال حاضر هم شرکت تقریبا با 7 سال سابقه کار توی این بخش داره فعالیت میکنه.
7 ساله در این حوزه فعال هست.
بله.
بسیار عالی. خب یه خورده بریم راجع به شما بیشتر بدانیم، با توجه به اینکه قطعا آدمایی که یه مسیر موفقیت‌آمیزی رو دنبال می‌کنن، حتما این مسیر یه پایه‌ای داره، از یه جایی شروع میشه و کم کم پیش میره. از خودتون بیشتر برای مخاطبان ما بفرمایید که متولد کدام شهر هستید، شرایطی که دوران کودکی و نوجوانی سپری شد چگونه بودش، تو چه فضای خانوادگی متولد و البته رشد پیدا کردید، یه خورده راجع به این موضوعات اگه بکنم صحبت بکنیم بد نباشه. خواهش می‌کنم.
ممنون. من درسته که تهران به دنیا آمدم، ولی فضایی که توش بزرگ شدم به دلیل که مادرم گیلانی بودن، با افتخار، با فرهنگ گیلان، با زبان گیلان و کلن هر آنچه که در گیلان هست عاشقانه زیست کردم و بعدها هم به دلیل اینکه با اصفهانی ها وصلت کردم به دلیل دانشگاه، بله، یه جورایی در واقع با فرهنگ اصفهانم خود پیدا کردم. این بیقراری که اول گفتم واقعیت
بیقرار ذاتی،
بله بیقراری ذاتی، واقعا بیقراری ذاتی بهترین کلمه‌ای که میتونم خودم در اون قالب توصیف کنم، به دلیل اینکه من به همون دلیل که مادرم تهران اومده بودن، کسی رو اینجا نداشتن و معلم بودن، مجبور بودن منو با خودشون ببرن مدرسه و اون موقع هم در واقع هنوز مطالبات زنان به خصوص اونایی که کار میکردن در حدی نبود که بخواد مهد کودکی باشه.
نه.
و من متولد اسفند 49 هستم. تو اون سالها مجبور بود مادرم که منو همراهی خودش ببره مدرسه و همین حضور در مدرسه در سن 4 سالگی و سر کلاس اول نشستن باعث شد که من 5 سالم که شد خوندن نوشتن یاد گرفتم.
4 سالگی کلاس اول؟
بله من
پرورش میکنی؟ قبول میکنی؟
نه دیگه، مامانم معلم بودن. خب. بعد دیگه خب خودشون کلاس 5 درس میدادن، من میشوندن سر کلاس اول. منم چون خیلی بچه آروم و مثبتی بودم، از همون ابتدا زندگی اون بچه جدی بودن و بار سنگین هستی در واقع مواجه شدم و به هر حال همونجا دوست پیدا کردم، درس میخوندم. سال بعد که فکر میکردم حالا میرم کلاس دوم دبستان، چون ذهنیتی نداشتم از این موضوع، ولی 2 تا اتفاق افتاد. یکی این که به همون دلیلی که شما عملان متعجب شدید، گفتم باید دوباره بری کلاس اول و دوستای من همه رفته بودن کلاس دوم و بر من معنی نداشت، یعنی هرچند برام توضیح میدادن که تو شاگرد مدرسه نیستی، ما تو رو نشوندیم اینجا و بعد به من اجازه دادن که من تو اون ساعتایی که اونجا هستم بتونم کتاب بخونم و این اولی مواجهه من با کتابای جدی شد. و باز به دلیلی که اون موقع هنوز ادبیات کودک نوجوان به اون شکل اتفاق نیفتاده بود، مثلا من خیلی زود تو سن 6 سالگی کتابایی رو خوندم که شاید بعد تو دوران نوجوانی میخوندم و همین باعث شد که من در واقع همواره بین 2 فضا بیقرار باشم. یکی فضای کودکی که سنم بود، باید بازی میکردم و برحال مقتضیاتی که تو اونجا بود، و دوم که من حالا اسمشو میذارم فضای فیزیکی، و اون طرف در واقع فضای ذهنی که خب حالا خیلی جلو رفته بود، خیلی تجربه هایی رو که نمیدونست ولی نمیشدم بگه که کامل نمیدونم، خیلی پرسش تو ذهنش ایجاد شده بود و من دائما بیقرار از ذهن به عین و از عین به ذهن مهاجرت میکردم.
خب این راجبش خیلی میشه صحبت کرد. ما داریم راجب سال 1350 رو فکر کنم 3-4 صحبت.
بله بله
درسته.
بله
سال 1353 یه مادر معلم توی همون فضای فرهنگی اون روزها دختر بچه 4 سالی خودش رو در کلاس اول ابتدایی مینشونه و این دختر بچه بعد از پایان کلاس اول متوجه میشه که هم دانشش رفته بالا، اما در کنارش یه اتفاق دیگه میفته، یه نمیدونم تناقض یا یه تعارضی در درون اون بچه اتفاق میفته که نمیدونم حالا خوب بود یا نه. از یه بودی اینکه شما اطلاعاتتون بالا رفته خوبه، ولی از یه بود شاید اون کودکی که شما انتظار داشتید به یه شکلی تحت تأثیر قرار بگیره و فدا بشه. نمیدونم حالا چقدر درسته، و به قول خودتون که 6 سالگی داشتید کتابایی می‌خوندید که مال احتمالاً دوره نوجوانی یا جوانی میتونسته باشه، درسته؟
بله، مثلا من اولین کتابی که خوندم دختر کبریت فروش بود.
بله بله.
و من هنوز هم دختر کبریت فروش رو می‌خونم به خاطر اینکه اون شخصیت آرمانی که در من شکل گرفت و باعث شد که بعدها نسبت به یعنی اقتصاد و بحث کسب و کار رو از نگاه سود نبینم و مسئله مسئولیت اجتماعی که شما هم ابتدای صحبتتون بهش اشاره کردید به خاطر همون دختر کبریت فروش بود. اون موقع ها نمیدونستم، یعنی هر بار که میخونم فکر میکردم که ای کاش این بار که میخونم دختر کبریت فروش نمیره، ای کاش که کبریتاش خیس نشه، ای بار مردم ببیننش. و خب این خودش خیلی برای اون سن زیاد بود و این نکته‌ای که شما گفتید اون کودکی گم بود تا زمانی که پسرم به دنیا اومد و من با اون کودکی
کردم. این خودش یه نکته‌ای که راجعش خیلی میشه صحبت کرد، یعنی به نظر من موضوعی هست که شاید امروز مثلا روانشناسا خیلی تاکید میکنن که نبذید بچه‌ها بچگیشونو بکنن.
بله.
حالا اون بیقراری ذاتی که ازش حرف زدید در تعریف و تعبیر امروزی میتونه به معنای بیشعالی هم باشه یا نه اصلا اینجوری نبود، یعنی شیطنت های بچگی وجود داشت، یا اینکه مثلا یه بچه 4 ساله بشینه تو کلاس اولو آروم بشینه یه گوشه، اینم خودش خیلی جای بحث داره.
ببینید نه، بیشفعالی که قطعا نبود، به دلیل اینکه اولا مسئله ژنتیکی نبود، یک مسئله درونی نبود.
درست.
یک اتفاق یا موقعیتی بود که
نخیقا.
یک فردی در اون موقعیت هبوط میکنه، من کلمه هبوط رو استفاده میکنم، میفته در اون شرایط. و اتفاقا برعکس، یعنی به دلیل اینکه من کتاب خون بودم و باعث سرگرمی خانواده، یعنی باعث تعجب، چیزی که بعدها به شدت باهاش مخالفت میکردم، بخوام شبیه سازی کنم مثل الان که بچه ها رو میانن میگن خب یه ساز بزن خاله ببینه، دوتا پشتک بزن عمو ببینه و دست میزنن براش، و حال جدیدنم که مثلا برو رباتتو بیار ببینن چی کار کردی. اون موقع این بود که من توی مجالس در واقع بزرگتر رو سرگرم میکردم و مایه افتخار خانوادم هم بودم دیگه، و این خیلی زود الگو شدن، خیلی زود این که یه چیزایی برای تو بده، تو بچه خوبی هستی، باعث شده بود که این پنداره در من شکل بگیره که من باید یک آدم کمالگرایی باشم و اشتباهات رو نکنم و کارهایی که بچه های دیگه میکنن که تو اون سن معمولا میگن مهمونی میری بایستا به تعارف کنن، شیطونی نکن، مخالفت نکن، همیشه بچه مثبته.
خوبه به نظرتون؟ چون امروز که خیلی دارن در واقع ردش میکنن و میگن که آثار منفی داره.
امروز اونایی که ردش میکنن به لحاظ علمی روانشناسی خوندن، ولی من زندگی کردم با این و به عنوان یک کسی که زندگی کرده و خیلی هزینه داده به خاطر اینکه اون خودی که تو اون کودکی گم شده بود رو پیدا بکنه، به مراتب سریع‌تر از اونا رد میکنم. یعنی الان که دیگه به بزرگترا هم میگن کودک درونت رو رها کن.
دقیقاً همینه.
دیگه وای به حال یه بچه 4 ساله.
آخه اون داستان کمالگرایی واقعا اون فرد رو که درگیرش هست عملاً از خیلی از موفقیت‌های زندگی باز می‌داره. یعنی هر جا میره، هر کاری میکنه، هر مسیر رو دنبال میکنه به واسطه اینکه تصور میکنه باید بهترین باشه، معمولاً یا نیمه کاره رها میکنه یا اون چیزی که میخواد اتفاق نمیفته. و خیلی از آدم‌هایی که شاید مستعدم هستن به واسطه این اتفاقی که معمولاً ریشه‌ش هم توی دوره کودکی هست، خیلی از فرصت‌ها رو از دست میدن. اما خب یه آدمی وقتی موفق میشه، یعنی به هر حال یه جوری تونسته کنترلش بکنه.
خیلی متشکرم از تک تک شما دوستان و همراهان گرامی. امیدوارم که برنامه تا به این لحظه مورد توجه واقع شده باشه.
گفتگوی خودمون رو ادامه خواهیم داد. مهمان ارجمندمون سرکار خانم دکتر زهرا رهایی اینجا هستند، از کارآفرینان حوزه تولید، تامین و توزیع مواد شیمیایی که البته با توجه به تحصیلاتشون و فعالیتشون در حوزه کسب و کار زنان حرفای زیادی قطعاً گفتگو با ایشون خواهد داشت. امیدوارم شما هم پیگیری بکنید صحبتایی که با این مدرس دانشگاه دارید. بسیار عالی. چه سالی کارو شروع کردی؟ چه سالی؟
من 93 شروع کردم، 94 دیگه رسمی در واقع فعالیت.
93 94 در واقع کار شروع شد. این تحریم ها و اینجور موارد روی روند کارتون که تاثیر نگذاشت؟
سال اول نذاشت، ولی درست زمانی که خواستیم تولید کنیم مثلا علتش تحریم بود.
یعنی ناچار شدید که خودتون به دنبال تولید موادی برید که به واسطه تحریم دیگه امکان وارداتش نیست.
مشتریمون اولین اتفاقی که افتاد مشتریامون که تو بخش نساجی شابلون می‌خواستن بیارن، اصلا جلوی فروش شابلون رو به ایران گرفتن. این طرف هم خب مشکل ارزی داشتیم، اومدن گفتن شابلونای نساجی یه سری در واقع روش عکاسی میشه، طرح پارچه میزنه. و وقت این شابلونا جنسش یه جوریه که میشکنه، یعنی شما یه بار هم میتونید عکاسی کنید. که ما دیدیم خب ما شابلون که نمیتونیم تولید کنیم اینجا، خوبه یه ماده شیمیایی طراحی کنیم که بتونه عکاسی رو از رو شابلون پاک کنه و اجازه بده که اینا دوباره بیاد چند بار انجام. ایدهش هم همین بود که ما در واقع با این قلم‌ها که کار میکردیم، من یه روز به این فکر افتادم خوبه ما این کار رو انجام بدیم اگر بشه. اینجا بود که اون دانش رو احتیاج داشتیم. گروه هریه گروه ترفاتی شروع کردن کار کردن. ماده که تولید شد وقت متوجهیم تا 16 بار میشه روی این شابلون پاک کردن.
یه بار مصرف بوده.
بله یه بار مصرف و هزینه های خیلی گزافی بابت انبارداری. از اون طرف امکان این که شما بخواید چاپ و مثلا مرتب تغییر بدی نبود دیگه. یه بار عکاسی میکردی حداقل 6 بار بعد اون شابلون کار میکرد. حالا شما یه استخری درست میکردیم، ماده میریختیم توش، دو سه تا قلط میخورد، شابلون میشد مثل روز اول.
کیفیتش
تاثیر منفی نمیذاره. تا 16 بار نه. بعد دیگه متوجه شدیم که بعضی وقتا ممکنه مثلا گرفتگیای ایجاد بشه. دوباره یه ماده طراحی کردیم که گرفتگیای مقطعی هم بتونه وقتی تو خط مثلا میبینن که داره مشکل ایجاد میکنه اون گرفتگیای مقطعی هم بتونن بگیرن، که خب خیلی اتفاق بزرگی بود. به دلیل اینکه در واقع ساختارش هم ایجاد یه هسته های دانشجویی بود، یعنی دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا رو دعوت می‌کردیم میومدن این کار رو انجام میدادن. هنوز هم داره ادامه داره این کار، تولید رو انجام میدن بعد مستقل میشن، ولی شرط این که حتما محصولاتشون رو به مشتری ما بفروشن. یعنی این فقط تعهد داده.
و اینکه این محصول اصلیه، اون شابلون اصلی از کجا وارد به ایران میشد؟ چین بود؟
شابلون چین بود. بله، ولی از کشورهای اروپایی هم بعض وقتا میگرفتن، ولی عمدش چین بود. ولی توی یه دوره اصلا نمیفروختن، نه میفروختن شابلون، نه اجازه میدادن اینجا، که در واقع اونجا هم که کسی نمیتونست تولید کنه.
خب از مجموعه خودتون خانم دکتر صحبت کردید، مجموعه که توی حوزه تولید و تامین و توزیع مواد شیمیایی داره فعالیت میکنه. ابتدا با کار واردات شروع کردید و بعد زمینه تقریبا یه گستری وسیعی رو شامل شد. در طول سالیان چجوری دوام آورد؟ با چند نفر شروع کردید کار رو؟ امروز چند نفر دارن تو اون مجموعه فعالیت میکنن و رویتون و اولویت‌ها و هدفاتون چیا هست بیشتر؟
بله، ما اول کار که با 3 نفر شروع کردیم در واقع. 3 نفرم یکیشون پدرم بودن که در واقع من یکی رو میخواستم که مورد اعتماد باشه که دائم تو دفتر باشه. کم کم این تعداد به 7 تا، به 12 تا، که 12 تا من 12 تا بیشتر نذاشتم هسته اصلی تشکیل بشه. به جای اون وقتم رو گذاشتم روی تشکیل هسته های دانشجویی که اگه با اون بخوایم حساب کنیم اولوشه 100 خورده‌ای در واقع پرسنل غیر مستقیم داریم. این الگویی هم که خدمتون عرض کردم که به هر حال به اون الگوی برتر شناخته شد، تو راستای همون دغدغه‌ای که بچه‌ها یاد بگیرن که چجوری باید با بازار رفتار بکنن و دانششون استفاده کنن، اون هسته ها الان تعداد زیادی از اعضای ما هستن. و هدف منم همینه، یعنی چون با این پرسش اومده بودم که شکاف بین بازار و دانشگاه حل بشه، الانم تمام تلاشم حتی مدل مدیریت منابع انسانی، مدل در واقع تقسیم منافع سود، مالکیت هایی که باید تعریف شه، همش روی همون هسته هایی متمرکز شده که اون هسته ها بعد از اینکه پروژهشون به نتیجه میرسه باید حتما الزام دارن که جدا بشن، شرکت خودشون رو بزنن. حتی شرکت ما تو اونا هم سهامدار نیست، کاری که دانشگاه میکنه الان، ولی ما این کار رو نمی کنیم. ولی تعهدی که دارن به ما اینه که حتما به عنوان شرکت مادر محصولاتشون رو به مشتری ما برسونن، یعنی اولویتشون اینه.
خب اون جمع دانشجویی که به قول خودتون الان فعال هستن اونجا، اینا چجوری باشون آشنا شده، چجوری ارتباط رو برقرار کردید؟ ربطی داشت به حوزه کاری که خودتون قبلا به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه داشتید؟
بله بله، چون ما با مرکز رشد مختلفی کار می‌کردیم و بعد دیگه کم کم، یعنی دیگه زمانی که من کم رنگ شد حضورم توی دانشگاه مصادف شد با اینکه محصولات دانش بنیان و معاونت علمی تحقیقاتی اومد و خیلی فعالیت‌های ما با اونا داشتیم. الان به این شکله که با همکارا صحبت می‌کنیم، دانشجوهایی که دنبال مثلا پروژه‌های ارشد و دکترا هستن، می‌خوان پروژه‌های پایانیشون رو بگذرونن یا تز دکتراشون رو بگذرونن، با مجموعه ما تماس می‌گیرن یا یه وقتای خودمون اگه ایده‌ای به ذهنمون برسه به اون مرکز می‌گیم، از طریق دانشگاه جذب نیرو می‌کنیم. ولی چیزی که جذابه اینه که اینطوری نیستش که مثلا تو اون تیم 5 یا 7 نفره، چون حتما باید فرد باشن، همه چی می‌خونده باشن، یا یعنی رشته ها و تخصص مختلف
دیگر هم باشه.
اصلا تیم و اینجوری میبنی بر همون، مثلا بچه های حسابداری هم جذب میشن، بچه های مدیریت، بازاریابی، بچه های رشته هنر خیلی شرکت میکنن.
خب دستبندی شغلی اونها میتونه مرتبط بشه به این حوزه که شما مثلا بچه هنر چه کارایی میتونن برای مجموعه
تو اون تیم؟ مثلا یکی از کارهایی که برعهده اونها هستش رفع تعارض مدیریت منابع انسانیه. مثلا همه فکر میکنن که کسی که مدیریت خونده میتونه منابع انسانی مدیریت کنه. دلیلش اینه که با نسل جدید و ویژگیش آشنا نیستن. اصلا این نسل جدید قانون و دستور و اینجور چیزها رو نمیشه به صورت حکم بهشون گفت. و وقتی یکی از زاویه هنر و زیباشناسی نگاه میکنه، مثلا یکی مجموعه که ما داشتیم این بود که بچه خیلی زباله تولید میکردن، چون من خود اون رشتم و شیمیایی خیلی به مسئله توسعه پایدار حساسیم، و بچه ها من گفتم ما هر کاری میکنیم که اینا رعایت نمی کنه و بیش از اندازه زباله تولید میکنه، و من ازش خواستم که یه سری نقاشی بکشه. نقاشی هایی که کشید گذاشت روی میز و صبح بچه ها اومدن واقعا خیلی تاثیر روحی روانی گذاشت. رو من تأثیر نمیذار، چون اصلا من مال اون نسل نبودم، ولی اون چون تو اون نسل بود بلد بود با مثلا با یه سری ایموجی و یه سری شخصیت کارتونی و اینا، یا یه مثلا یه دوره دیگه یه سری کلاه طراحی کرده بود، مثلا هر کس که زباله تولید میکرد کلاه میذاش روشون، من برشون فام بود.
متوجه شدم. خیلی متشکر خانم دکتر زهرا رهایی، حضورتون در این برنامه موجب افتخار بود برای ما و استفاده کردیم از صحبتاتون. امیدواریم که این موفقیت‌ها تداوم داشته باشه، هارمونی زندگیتون انشالله همچنان پایدار باشه. و ممنون از حضورتون.
منم ممنونم از این مصاحبه، بسیار لذت بردم.
خیلی متشکرم. درود به شما دوستان عزیزم، مخاطبان محترم رادیو اقتصاد، بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنیم. سپاس از همراهیتون با این برنامه و تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
دوستان شنونده، امیدوارم که تکراری برنامه کاربلد مورد پسند شما قرار گرفته باشد. هم اکنون تکراری نمایش را خواهید شنید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. دهگانی از دوست کلمات را به رقص آورده بود تا بسراید کهن روزگار سرزمینم را. نامش فردوسی، کنیش ابوالقاسم، و دستاوردش از جهان باستان شاهنامه. نویسنده علیرضا محمودی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی عمرانی، رضا عمرانی، جواد پیشگر، علی زرینی، سوسن مقصودلو، فریبا متخصص، علی تاجمیر، مهرداد اشیان. کارگردان علی عمرانی، آهنگساز بهنام کلاهبخش، کارشناس محسن یار محمدی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده ناهید گودرزی.
به نام یزدان پاک. از داستان نامه باستان تا بدونجا سخن گفتیم که جهان پهلوان سام نریمان آنگاه که منوچهر بر تخت نشست، او را درود فراوان فرستاد و به شبستان خود بازگشت. در پی سالها بی فرزندی دختری خوب روی از او بار گرفت. آنگاه که فرزند سام دیده گشود و چهره به مردم نمود، جهانی از دیدن او در شگفت ماندند که نوزاد سپیدموی و پیروزال از مادر زاده شده بود. سام نریمان فرزند را شوم پنداشت و گریان و نالان او را به کوهی دور برد، زنده بر سنگ نهاد و خود به خانه بازگشت. سیمرغ در آسمان کودک گریان را بدید، مهری در دلش جنبید، زال را به آشیان خود بر ستیز کوه برد و او را به سان فرزند خود پرورید. سالها از پی سال گذشت، دردی جاودان جان سام را می آزرد تا اون که شبی در خواب جوانی خوب روی میان دو مرد خردمند دید. آنها به سوی جهان پهلوان می آمدند. مردان خردمند سام رو نکوهیدند و او رو برای رها کردن فرزندش در کوه ناسپاس خوندند. سام با سپاهی به سوی البرز کوه رفت و فرزند خیش رو جستجو کرد تا به ستیق کوهی رسید که سیمرغ بر اون آشیان داشت. سیمرغ پری از خود به زال داد و گفت هر زمان که نیازمند کمکی بود اون پر رو به آتش بگذارد. و سپس جوان سپید موی رو از آشیان خود برداشت و پیش پدر بر زمین گذاشت. جهان پهلوان شادمان از یافتن فرزند به سوی تختگاه منوچهر رفت. پادشاه به فرخندگی سام رو فرمان روای زابل و کابل ساخت. سام همراه فرزند برومند خود زال به سوی نیمروز ره سپار شد و مردمان زابل چون اونها رو بدیدند بر سرشون زر و گوهر فرو ریختند. چو بر پهلوان آفرین خواندند، ابر زال زر گوهر افشاندند. نشست آنگهی سام با زیب و جام، همی داد چیز و همی راند کام. کسی کو به خلعت سزاوار بود، خردمند بود و جهاندار بود. براندازشان خلعت آراستند، همه پایه برتری خواستند. پس آنگاه سام از بی پور خیش، هنرهای شاهان بیاورد پیش. جهان دیدگان راز کشور بخواند، سخنهای بایسته چندی براند. چون این گفت با نام ور بخردان که ای پاک و بیدار دل موبدان، چون این است فرمان هوشیار شاه که لشکر همی راند باید به راه. سوی گرگ ساران و مازندران همی راند خواهم سپاهی گران. بماند به نزد شما این پسر که همتای جان است و جفت جگر. دل و جانم ایدر بماند همی، مژه خون دل برفشاند همی. به گاه جوانی گنداوری یکی بیهوده ساختم داوری. پسر داد یزدان بیانداختم، ز بیدانشی ارج نشناختم.
گرانمای سیمرغ برداشتش، همان آفریننده بگماشتش. بپرورد او را چو سرو بلند، مرا خار بود مرغ را ارجمند. چو هنگام بخشایش آمد فراز، جهاندار یزدان به من داد باز. بدانید کین زینهار من است، به نزد شما یادگار من است. گرامیش دارید و پندش دهید، همه راه رای بلندش دهید.
سوی زال کردانگهی سام روی که
داد و دهش گیر آرام جوی. چنان دان که زابلستان خان توست، جهان سر به سر زیر فرمان توست. تو را خانمان باید آبادتر، دل دوستداران تو شادتر. کلید در گنج ها پیش توست، دلم شاد و غمگین به کم بیش توست.
به سامانگهی گفت زال جوان که
چون زیست خواهم منی در نوان. جدا پیش در زین کجا داشتی، مدارم که آمد گه آشتی. کسی کوز مادر گنهکار زاد، منانم سزد گر به نالم بداد. گهی زیر چنگال مرغندرون، چمیدن به خاک و چریدن ز خون. کنون دور ماندم ز پروردگار، چنین پروراند مرا روزگار. ز گل بهره من بجز خار نیست، بدین با جهاندار پیگار نیست.
نور سرخ این آتش که بر دیوارها و ستونهای آتشکده می افتد، همواره دلم را به گونه ای شگفت می نوازد. چنان که نمی دانم شادم یا غمگین موبد. امروز هنگامی که زال را دیدم این گونه بودم. گویی ناگاه اندوهی بر دلم خنجر کشید.
چشمان اندوه که نزال مرا هم شگفت آمد، مرا اندیشناک ساخت.
من ماندم در پی این بخت بلند که این جوان را از آشیانی پرندگان بر ستیق کوه به میان ناز و خوشی و خواسته افکنده. دیگر چه اندوهیست که جان او را خسته می سازد؟
به گمان من هنوز جهان آدمیان را چنان که هست باور نکرده است.
می گویی دلش برای آشیان مرغ تنگ می شود؟
شاید هم ترسی دلش را میخلد.
کدام ترس؟
ترس آن که همه اینها خواب و خیال و رویا باشد و چون چشم باز کند دیگر بار خود را بر ستیق کوه در میان ابرها و آفتاب سوزان بیابد.
پس برای همین است که این گونه اندک با دیگران سخن میگوید. همباره به جایی در دور دست خیره میماند و سکوت میکند.
مردمانی که در اندرون سینه خود دریایی دارند می توانند در آن شنا کنند. آنان که اندرونشان آبزنی کوچک است پیوست زاغان بر آن قار می زنند و سر و صدای بیهوده می کنند.
هنوز به جوانی نرسیده سیمایش به حکیمان و به خردان می ماند. من نخست گمان می کردم چون موی سرش سپیده است چون این می نماید، ولی گویا چیزی فراتر از این در نهان دارد.
موبت به گمان من چنین است. گاه رنج های زندگی و زخم هایی که بر جان آدمی می خورد او را به گونه دیگر ژرف‌اندیش می سازد.
سام قصد مازندران داشت، اما فرزند جوان از دوری پدر غمگین بود. او از پرورنده خیش سیمرغ هم دور افتاده بود. پدر چون سخنان فرزند زال خیش رو شنید که با او از دلهره های خودش سخن می گفت، دستی بر شانه او زد و با سخنان گرم دلش رو نیرو بخشید. بدو گفت:
پرداختن دل سزاست، به پرداز و برگوی هرچه تواست. ستاره شمر مرد اخترگرای، چنین زد تو راز اختر نیک رای. که ایدر تو را باشد آرامگاه، همی در سپاه و همی در کلاه. گذر نیست بر حکم گردان سپر، همی در بگسترد باید شمر. کنون گرد خویش اندر آور گروه، سواران و مردان دانش پژوه. بیاموز و بشنو ز هر دانشی، تیابی ز هر دانشی رامشی. ز خرد و ز بخشش میاسای هیچ، همه دانش و داد دادن پسیچ.
بگفتین و برخواست آوای کوس، هوا قیرگون شد زمین آبنوس. خروشیدن زنگ و هندی درای، بر آمد ز دهلیز پرده سرای. سپهبد سوی جنگ بنهاد روی، یکی لشکری ساخته جنگجوی. بشد زال با او دو منزل به راه، بدان تا پدر چون گذارد سپاه. پدر زال را تنگ در بر گرفت، شگفتی خروشیدن اندر گرفت. بفرمود تا باز گردد زراح، شود شادمان سوی تخت و کلاه. بیامد پرندیشه دستان سام، که تا چون زیاد تا بود نیک نام. نشست از بر نامور تخت آج، به سرور نهادان فروزنده تاج. ابا یاره و گرزه گافسر، ابا توق زرین و زرین کمر. زهر کشوری موبدان را بخاند، پژوهید هر کار و هر چیز راند. ستاره شناسان و دیناوران، سواران جنگی و کیناوران. شب و روز بودند با او به هم، زدندی همی رای بر بیش و کم. چونان گشت زال از بسا موختند، تو گفتی ستاره است زفروختند. به رای و به دانش به جایی رسید، که چون خیشتن در جهان کس ندید. چونین هم همی گشت گردان سپهر، ابر سام و بر زال گسترده مهر.
از این سو برمید. همیشه در کرانه هیرمن گلهای زیبایی برای چیدن پیدا می شود.
دیرمان می شود. بانوی من گفت باید تا پیش از فرونشستن آفتاب سبد بزرگی از گل بچینم و ببرم.
اینجا تا شام هم بگردیم یک سبد گل به دست نمی آید. ولی اونجا که من می گویم تا دلت بخواد پر از گلهای رنگا رنگ است.
پس زود گلها رو بچینیم و برگردیم.
زود بر می گردیم. تازه شاید اونجا گلی زیباتر هم بچینیم.
کدام گل؟ مگر نمیدانی
برخی روزها زال اون دورو برمیچرخد؟
زال؟ دروغ میگویی؟
خودم با چشم خودم دیدم. برخی روزها میآید و تنها میان گلها قدم میزند. یک بار هم سازی با خدا آورده بود، آهنگی دلانگیز مینواخت و ترانهی شگفت با آن زمزمه میکرد.
من که باور نمیکنم، بیگمان اشتباه دیده ای.
مگر چند جوان سپید موی در زابلستان هست؟ تازه من خود بارها زار را در کاخ و از نزدیک دیدم. چگونه ممکن است او را با کس دیگر اشتباه بگیرم؟
مرا چه به آن که دلباخته پسر سام نریمان باشم. تنها هر بار که او را از دور میبینم یا جایی در شبستان صدایش را میشنوم دلم میلرزد.
دلباختگی که شاخ و دم ندارد.
اکنون چه فایده؟ پهلوانزاده چونزار را با من و تو چه کار است؟
کار دل ربطی به پهلوانزاده و کنیزاده بودن ندارد. کار دل از آتش نگاه و گرمای جان است.
اکنون که چی؟ به گمان منزال از آن دست جوانان نیست که با تیر نگاهی دلش سید شود،
ولی به گمان دلی میر پرست و جانی پرشور دارد.
پس چرا میگویند بسیار اندک سخن است؟
گزافگو نیست.
میگویند از باندا تا شام سر در نوشته ها دارد و از محضر موبد و دانشمندی به محضر حکیم و استادی دیگر میرود. هیچ کدام از بانوان شبستان تا کنون او را در سراپرده ندیدند. میگویند رنگی از جوانی و شادخواری در او نیست.
تو مردان را خوب نمیشناسی. سال اگر دلی فسرده داشت نمی آمد میان گلهای کرانه رود برای خود ساز بزند. تازه مردانی که نخود سخت و سرد می نمایند در سینه دلی آتشین تر دارند.
ولی هرچه باشد به دیگر جوانان نمی ماند.
تو نیز با این سخنهای سرد دل خود آرام می کنی. اگر نه از لرزش صدایت وقتی نام زار را می بردی راز درونت آشکار است.
به راستی صدایم لرزید.
خودت بهتر می دانی.
من که خود را با این رویاهای خام نمی فریبم.
زال فرزند سام نریمان چون کار دانش اندوزی رو به سرانجام رساند، در دل شور گشت و گذار پدید آمد. چنان بود که روزی چنان کرد رای که در پادشاهی بجنبد ز جای. برون رفت با ویژه گردان خیش که با او یکی بود چون رای و کیش. سوی کشور هندوان کرد رای، سوی کابل و دنبر و مرغ و مای. به هر جایگاهی بیا راستی، می و رود و رامشگران خواستی. گشاده در گنج و افکنده رنج، براین و رسم سراوی سپنج. ز زابل به کابل رسیدان زمان، گرازان و خندان و دل شادمان. یکی پادشاه بود مهراب نام، زبردست و با گنج و گسترده کام. به بالا به کردار آزاد سرف، به رخ چون بهار و به رفتن تزرف. دل بخردان داشت مغز ردان، دو کتف یلان و هوش موبدان. ز ضحاک تازی گوهر داشتی، به کابل همه بوم و برداشتی. همی داد هر سال مرسام ساو، که با او به رزمش نبودی چتاو. چو آگه شد از کار دستان سام، ز کابل بیامد به هنگام بام. ابا گنج و اسفان آراسته، غلامان و هر گونه خواسته. ز دینار و یاقوت و مشک عبیر، ز دیبای زربفت و چینی حریر. یکی تاج و گوهر شاهوار، یکی طوق زرین زبرجد نگار. چو آمد به دستان سام آگهی که مهراب آمد بدین فرهی، پذیره شدش زال و بنواختش، به آیین یکی پایگه ساختش. سوی تخت پیروزه باز آمدن، گشاده دل و بزم ساز آمدن. یکی پهلوانی نهادند خان، نشستند بر خان او فرخان. گسارنده می می آورد و جام، نگه کرد مهراب را پور سام. خوش آمد هماناش دیدار او، دلش تیز تر گشت در کار او.
باورم نمی شود آن جوان همیشه خاموش و غمگین که بیشتر خوی پلنگان داشت تا آدمی، این چونین به بزم و شادخاری نشسته است.
با تو نگفته بودم مردان را چنان که باید نمی شناسی؟ هر سکه دو روی دارد. آن روی دیگر سردخویی و سکوت، شادخاری و بزمجویی است.
ولی شگفت است که از مردی ضحاک نژاد چنین خوشش آمده باشد.
من که هیچ از این مهراب خوشم نیامد.
چرا؟
چیزی در اون میبینم که دلم رو به خشم و درد میآورد.
چه میبینی؟
اگر خود میدانستم که نیک بود. نمیدانم. تنها چیز ناشناخته ای را حس می کنم که بر دلم ناخوش می آید.
برخواست از خانه زال، نگه کرد زال اندران برز و یال. چون این گفت با مهتران زال زر که
زیبنده ترزین که بندد کمر.
یکی نامدار از میان مهان چون این گفت
ای پهلوان جهان، ز سر تا به پاگش به کردار آج، به رخ چون بهشت و به بالا چون ساج. بران سفت سیمیش مشکین کمند، سرش گشته چون حلقه پای بند. روخانش چو گلنار و لب ناردان، ز سیمین برش رست دو ناردان. دو چشمش بسان دو نرگس به باغ، موجه تیرگی برده از پر زاغ. دو ابرو بسان کمان دراز، برو توز پوشید از مشک ناز. اگر ماه جویی همه روی اوست، اگر مشک بویی همه موی اوست. بهشتی سر تا سر آراسته، پر آرایش و رامش و خواسته. تو را زیبد ای نامور پهلوان، که مانند ماه هست بر آسمان.
چو بشنید زارین سخنها از او، بیچون بید مهرش بران ماه روی. براورد مرزال را دل به جوش، چنان شد که از او رفت آرام و هوش.
بگو با من بیشتر از او سخن بگوی.
سرورم دیگر شب فرا رسیده، بهتران نیست که اندکی بیاسایید و روزی دیگر در این باره سخن بگوی؟
نه،
مرا از این شور شما شگفت می آید.
چرا؟
در زابلستان و سراپرده کاخ این همه دختران زیبا در برابر دیدگان شما می رفتند و می آمدند و دلشان از مهر شما در جوش خروش بود، اما شما نیم نگاهی نیز به آنها نمی انداختید. اما اکنون با سخن گفتن از دختری که هرگز او را ندیدید، چشمانتان چون اختران می درخشد.
زیرا سخنت به دلم آرامش و رامش می دهد، سخنانت بر جانم می نشیند. من این زیبایی را که تو میگویی با چشم نمیبینم، ولی چون تیری بر دلم مینشیند. گویی برای تشنه‌ای در میان دریای شور سخن از آب گوارا میگویی.
مرد دانا تا فرو آمدن شب با زال از زیبایی و شایستگی های دختر مهراب سخن گفت. شب آمد پراندیشه بشست زال، به نادیده او گشت بی خورد و حال. چو زد بر سر کوه بر تیغ شید، چو یاقوت شد روی گیتی سپید. در بار بگشاد دستان سام، برفتند گردان به زرین نیام. برون رفت مهراب کابل خدای، سوی خیمه زال زابل خدای. چو آمد به نزدیکی بارگاه، خروش آمد از در که بگشای راه. بر پهلوان اندرو رفت گو، به سان درختی پر از بار نو.
Thank you.
یارانی همراه در این لحظه سخنرانی معرفتی رو میشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اهل بیت نورانی بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امشب آیه 35 سوره آل عمران رو مورد بحث قرار میدیم که در مورد حضرت مریم و تولد این بانوی بزرگوار و جایگاهی است که پیش خدا دارد. من یک توضیحی بدم داستان حضرت مریم رو، بعد این آیات رو بهش بپردازم. حضرت مریم پدرشون اسمش عمرانه، لذا میگن مریم بنت عمران. مادر ایشون خانومیست به نام حنانه یا حنه. این زن مادر حضرت مریم و عمران پدرش. ایشون یه خاله ای هم داره به نام اشیاع که همسر حضرت زکریاست، یعنی زکریای پیامبر و جناب عمران با هم باجناقن، چون همسرانشون با هم خواهرند. مریم ظاهراً اونی که از تاریخ استفاده میشه، وقتی مادرش او رو باردار شد پدرش فوت کرد، ایشون یتیم به دنیا آمد. سابق مثل الان نبوده که بدونن، مثلا الان تو چند ماهگی پزشکا تشخیص میدن بچه دختره یا پسره. حالا اینم تو این سالهای اخیر علم پیشرفت کرده. خیلی از عزیزان در گذشته همینطور بود، تا بچه به دنیا نمی آمد یا نمی رفتن بر عکس برداری و رادیولوژی و تصویر برداری و سونوگرافی، یا اینکه نبود. در گذشته بچه تا به دنیا نمی آمد کسی نمی دونست پسره یا دختره. حضرت مریم مادرش فکر می کرد این بچه‌ای که در شکم داره پسره، لذا نذر کرد این بچه رو خادم بیت المقدس قرار بده، چون خادمای مسجد و خصوصا بیت المقدس مرد بودن، بچه